مبحث مهدویت، مکان سکونت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله و حجته علی الناس اجمعین. بحث مهدویت دارای زیرمجموعه های متعددی است که تاکنون چندین بحث رو از این مجموعه بزرگ خدمت دوستان عرض کردیم. بحثی که این جلسه میخواییم تقدیم عزیزان بکنیم بحثی است پیرامون مکان سکونت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. یکی از مباحثی که خیلی 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 برای همه، حتی اعم از شیعه و سنی و حتی مخالفین امام عصر که نه شیعه هستن نه سنی هستن، در واقع جذاب و بسیار پرطرفدار هست، اینه که امام دوازدهم شیعه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با توجه به این که شیعه معتقد هست که در همین کره خاکی اون بزرگوار هستند، زنده هستند، وجود دارند، حضور دارند ولی غائب هستند و ظاهر نیستند، خب کجای این کره خاکی اون حضرت سکنا گزیده اند و محل سکونت اون بزرگوار کجا هست؟ این بحثی است که خیلی طرفدار داره، خیلی جذاب هست، خیلی ها میخوان جواب این سوال رو بدانن، مخالفین میخوان جواب این سوال رو بدانن، برای اینکه میدونن تنها گروهی که روی کره زمین اگر تحرک داشته باشه و اقدام بکنه بر علیه کفار، مشرکین، معاندین، منافقین و اینها رو بخواد ریشه کن بکنه به صورت جدی، در اولویت اول شیعه است و شیعه زنده هست به واسطه وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. یعنی اگر دشمن بتونه حضرت مهدی رو از شیعه بگیرد، شیعه یک شیعه مرده است دیگه، شیعه زنده نیست دیگه، اون تحرک و پویایی رو نداره. شیعه زنده است به عشق ظهور، شیعه زنده است که منتظر منتظر باشد، شیعه زنده است که روزی امام و پیشوای خود رو ببینه و برای رسیدن به اون روز لحظه شماری میکنه، ثانیه شماری داره میکنه. ولذا دشمن انگوش رو این قضیه هم گذاشته که اگر بتونه به نحوی، اگرچه کودکانه و احمقانه، جلوی این روند رو بگیره و این تحرک و پویایی رو به واسطه عشقی که شیعه به اون بزرگوار داره این رو متوقف بکنه، احساس میکنه که دیگه شیعه در کار نخواهد بود. ولااقل اگر شیعه هم باشه، مثل خیلی از مسلمانای هستن که تحرک ندارن و ما اصطلاحا میگیم که خاصیتی ندارن، همه ی قرآن رو میرن حفظ میکنن، هی قرآن رو میشنن شب تا صبح، صبح تا شب این روخونی قرآن میکنن، 30 جزء قرآن حفظ، 25 جزء قرآن حفظ، 20 جزء قرآن حفظ، ولی خاصیتی نیست. نتوانستن تو این چند سال، 1 میلیارد مسلمان تو این کشورهای مختلف نتونسته که تو هر کشوری یه دونه رهبر اسلامی تربیت بکنه. ولی شیعه توانسته بارها و بارها این کار انجام بده. الان شیعه کشوری داره با یک رهبر، یک رهبری که تربیت شده همین کشور هست، همین دین هست و همین مذهب، یعنی مذهب شیعه است. و همه قیام هایی که در کشورهای دیگر صورت میگیره چرا چشمشون به این کشور هست؟ برای اینکه میبینن این کشور به واسطه اون رهبری که تربیت شده این مذهب و آیین هست و در درون این کشور تربیت شده، او رهبری و سکان انقلاب شیعی این کشور رو بر دوش داره و خیلی اینها تمایل دارن که ای کاش ما هم یک رهبری می داشتیم مانند این رهبر، ولی خب ندارن. چرا؟ ضعف مسلمان‌های ما در کشورهای اسلامی است که نتوانستن تو این چند سال رهبری تربیت بکنن. چرا؟ خب حالا دیگه این قابل بحث و بررسی است، خودشون باید به این سوال پاسخ بدن که چرا نتوانستن چنین رهبرانی تربیت بکنن. رهبرانی که تربیت شدن بعضن یا اکثر اینها، البته اقلشون یا آدم‌های مثبت و خوبی بودن، ولی اونها نتونستن یک جامعه رو هدایت بکنن. آدمای خوبی بودن ولی نتونستن هدایت بکنن. اکثر اینها هم کسانی بودن که سرشون رو گشتن تو قرآن، قرآن کریم، روحانی قرآن کردن، هی قرآن رو حفظ کردن، کاری به باطن و محتوای قرآن نداشتن و لذا اون تحرک و پویایی از اینها گرفته شده. خود حفظ کردن قرآن هم کاری استعماری شده علیاذ بالله در بعضی جاها. یعنی اینکه دشمن بعدش هم نمیاد که یه عده مسلمون بشینن فقط قرآن رو حفظ بکنن، حافظ القرآن باشن، کار به هیچ چی دیگه نداشته باشن. اما شیعه 11 امامش به شهادت رسیدن در راه مبارزه با طاغوت، با ظلم، با استعمار، استهمار، استثمار. شیعه به عشق یک رهبر شماره 12 که نامش مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست زنده است و لحظه شماری میکنه و چون داره لحظه شماری میکنه سعی میکنه که هر کاری که این رهبر دوست داره، این پیشوا دوست داره، انجام بده، دل او رو شاد بکنه و برای او نیت میکنه، به نیت او کارهاش انجام میده، برای او صدقه میده، برای او هر روز دعا میکنه. این خودش میشه پویایی و تحرک. ولی دیگران غیر از شیعه همچین عقیده‌ای ندارن و لذا اون پویایی و تحرک لازم رو هم ندارن و اگه داشته باشن هم نمیتونن بهش جهت بدن، رهبرانی ندارن که بهش جهت بدن، به همون دلیلی که عرض کردیم. حال دشمنان گفتیم که مخالفین هم دوست دارن بدانن محل سکونت این پیشوای 12 کجاست. چرا اونها میخوان بدونن؟ مگه دین ندارن؟ اعتقادی ندارن؟ توحیدشون درست نی؟ نبوتشون درست نی؟ چه برسه به امامت؟ اونها مهدویه. اونها عقیدهشون بر اینه که یه جایی امام زمان رو پیدا بکنند، بکشن، به شهادت برسونن، خیالشون راحت بشه که بگن آقا ما این 12 پیشوار هم کشتیم دیگه، خیالمون راحت شد، بعد از اینم میدونیم که شیعه دیگه پیشوای دیگری نداره. اونها برای این مطلب دائما در تلاش بودن از زمان زندگی حضرت امام عسکری علیه السلام، بعد از شهادت اون بزرگوار در زمان غیبت صغرا و حالا در زمان غیبت کبرا، و لذا هر جایی که امام زمان دیده شده اونا همونجا رفتن مأموری گذاشتن و اونجا زیر نظر گرفتن اونجا رو که بتوانند به موقعش اگر اون بزرگوار دیده شد، مثلا اونجا محل سکنای حضرت است، اونجا رو تخریب بکنن، از بین ببرن، خود اون بزرگوار رو هم نابود کنن. ولذا محل تولد حضرت در سامرا همچنان ناامنه، یعنی کسانی هستن که مایل نیستن اون بزرگوار ظهور بکنه، همچنان از این امر میترسن. ولذا سالهای ساله که در سامرا کسی با دل راحت نمیتوانه بره زیارت. یک، نه اینکه اهل سنت باشن، عده‌ای هستن در بین اهل سنت که اونها ما میشه میگیم اهل سنت افراطی و که امروز طالبان و القاعده و لشکر سپاه صحابه و از این اسامی دینی رو خودشون گذاشتن و بیشترین جنایت ها رو اینها دارن مرتکب میشن. و اینها اونجا دم سرداب، سرداب جایی که حضرت در اونجا چند بار دیده شده، میرن میگن نکنه اینجا محل سکونت هست. محل سکونت پدری حضرت رو هم میشه در نظر دارن که شاید اینجا دوباره دیده بشه، ما اینجا اون حضرت رو به شهادت برسونیم و خیالمون راحت بشه. در این زمینه اونها به اسم دین در پشت خود عرض کردیم معاندین و مشرکین و کفار رو هم به عنوان حامی خود داشتن و دارن. خب از هیچ جنایتی هم ابا ندارن. چرا اینها میان در سامرا که همون سرمن رعا هست، چرا میان قبر مطهر دو امام بزرگوار که یکیش پدر امام زمانه، یکیش هم پدر بزرگ امام زمان علیهم السلام هست، چرا اینها میان اونجا رو بم میذارن، به شدت تخریب میکنن، زیر و رو میکنن، تمام اون حواشی هم که اینجا داره، مثل سرداب، مثل عرض به خدمتتون جاهایی که اون حضرت دیده شده، مثل قبر مثلا مادر اون بزرگوار، مثلا کسای دیگه هم که بودن، همه رو با هم نابود میکنن. چقدر براشون این کار هزینه داره؟ هزینهشون میدن. چقدر براشون زحمت داره؟ زحمت رو به جون خودشون میخرن، این کار رو میکنن به خاطر دشمنی که با امام زمان علیه السلام دارن. یعنی دنبال این هستن که تمام جاهایی که حضرت دیده شده و احتمال محل سکنای حضرت میتونه باشه، اینجا رو عبدین ببرن. هم این کار، همین هم که ضربه به شیعه مثلا بزنن. خب این مال مخالفین، اونا به این دلیل میترسن از ظهور حضرت، میدونن حضرت اگر ظاهر بشوند، اولین کاری که میکنه ریشه اینها رو میکند. مسلحانه با این معاندین و ملحدین برخورد خواهد کرد. اینا اینو میدونن، ولذا به شدت دنبال اون بزرگوارن. تمام محلهایی که احتمال داده شده در گذشته ها که حضرت به دلیل اونجا رفت آمد مثلا داشتن، اینها اون محلها رو سعی میکنن نابود کنن و از بین ببرن. خب این مال اون. دسته دوم که دوست داره جواب این سوال رو بشنوه که آقا محل سکونت امام از ارواح نافدا کجاست، اینها کیا هستن؟ اینها دسته دوم، ما میایم الف و ب اینها رو تقسیم میکنیم. قسمت الف افرادی هستن که اطلاعات کافی در این زمینه ندارند، ویژگی های امام زمان علیه السلام رو مطالعه نکردند، احادیث صحیح رو مورد بررسی قرار نداده اند. اینها میان عرض به خدمتتون این که میگن که آقا محل سکونت اون حضرت کجاست، می نشینن به واسطه یک سری احتمالاتی حدس و گمان میزنند. ببینید کافر نیستن، مشرک نیستن، معاند نیستن، دشمن نیستن. شیعیان احمق، شیعیان نادان و کودن الذهنی، حالا ما هم فارسی و عربی گفتیم، از نظر ذهنی کودن هستن، عقب موندگی دارن. نه عقب موندگی این که بگیم کاش عقب موندگی ذهنی اینجوری داشتن آدم میگفت اینها بالاخره اهل بهشتن. کسانی هم که با این کاراشون خلاصه خون به دل امام زمان علیه السلام میکنه. این قسمت الف، یعنی افرادی که نرفتن دقیق زندگی نامه امامشون رو مطالعه بکنن، میشینن ولذا چون مطالعه نکردن، میشینن راجع به امام زمانشون همون جور حدس و گمان میزنن که راجع به خیلی از موجودات دیگه هم همین جور حدس و گمان میزنن، بعد داستان سرایی میکنن، افسانه بافی میکنن، یه چیزی میبافن عرض به خدمتتون که از خودشون بروز میدن، تراوشات ذهنی خودشونو به عنوان یک یقین به خورد دیگران سعی میکنن بدن. حالا در این زمینه من واضح‌تر صحبت میکنم تا شما متوجه بشید. قسمت بی هم عرض بکنیم در دسته دوم افرادی هستن که میدونن که محل سکونت اون حضرت نامشخصه و باید هم همینطور باشه. در این حال اینها هم دنبال پاسخ این سوال هستن، اما زمان اینها فرق میکنه. اینها میگن ما در زمان غیبت به هیچ وجه به محل سکونت اون حضرت پی نخواهیم برد، اما منتظر میمونیم ببینیم حضرت وقتی ظهور کردن در کجا سکنا میگزینن، ما بریم خدمت حضرت برسیم. اینا یک سری دوستان واقعی، حقیقت بین، افراد باهوش، افرادی که اعمالشون و رفتارشون رو دارن کنترل میکنن و سعی میکنن با اعمال و رفتارشون از قصه های امام زمان علیه السلام کم بکنن، لبخندی رو بر چهره اون بزرگوار بنشونن. حالا اجازه بدید دسته اول رو که عرض کردیم، در دسته دوم قسمت الف، افرادی که در این زمینه دنبال این پاسخ به این سوالن، دشمنم نیستن ولی خیال میکنن که امام زمان در زمان غیبت کبرا، عرض به خدمتون که مکانی داره، مکان سکنایی داره، یه جایی سکونت میکنه و این مکان سکناش مشخص هست. بعد این ذهن تراوش میکنه، تراوشات ذهنی خودشونو میارن از یک سری روایات مجعول دارای سند ضعیف و یا مردود هم در کتب استفاده میکنن، میارن کتاب مینویسن، سی دی پر میکنن. یه روز کتاب هست کتابه، یه روز حالا مثل امروز سی دی آمده، سی دی پر میکنن. حالا در علائم امام زمان که علائم ظهور که برسیم خدمتتون عرض خواهیم کرد، میارن آقا سی دی هم پر میکنن، کتاب هم مینویسن، کتاب مینویسن به نام مثلث برمودا. مثلث برمودا چیست؟ جزیره خضرا. جزیره خضرا چیست؟ محل زندگانی امام زمان علیه السلام. خب اینو منتشر میکنن، یک سری افرادی هم که مثل خود اینا هستن، یعنی حالا نگیم هم مثل خود اینا هستن، اینو باید بگیم، افراد عوامی که زحمت کشن، تلاشگرن تو جامعه، وقت مطالعه ندارند، اینا میان یه عده‌ای میان این کتابو میگیرن برای اینا میخونن، یا یه روزم که این عوام الناس خواسته که کتابی مطالعه کنه، دست میارن دستشو میذارن رو همین کتاب، میگن آقا جزیره خضرا، مثلث برمودا، شما وردار مطالعه کن، خیلی خوبه. اینا پنج خط میخونیم که عجب، فهمیدیم مکان سکونت امام زمان علیه السلام کجاست؟ وسط مثلث برمودا. اینجا جزیره ایست به نام خضرا هست، حضرت اینجا با دوستانش داره زندگی میکنه. عجب کشفی کرد این آقا، عجب کشفی کرد، باری کرد. باید آفرین گفت به این کشف، به این ذهن باهوش که تو هر المپیادی شرکت بکنه از آخر نفر اول هست. این واقعیتیست با این هوشی که داره، ماشاءالله کشف کرده که امام زمان وسط مثلث برمودا تو جزیره‌ای به نام خضرا داره زندگی میکنه. خب اینو میاد میگه بین عوام الناس، عوام هم مطالعه ندارم، در جا به گوشش خورده میگه بله. بعد میگه دلیل چیه؟ میگه دلیل اینه که هر هواپیمایی میخواد از بالای مثلث برمودا عبور بکنه بلافاصله سقوط میکنه. حضرت اشاره میکنه هواپیما سقوط میکنه. دیگه اینا همه تراوشات ذهنیش. اینا کجا آوردی شما؟ میگه همین، چون حضرت اشاره میکنه هواپیما سقوط میکنه، همه کشتیایی که میرن نزدیک اینجا غرق میشه. سوال اینجا هست، با این تکنولوژی های پیشرفته، با این جنگ هایی که جدید داره به وجود میآید، جنگ های ماهواره ای، جنگ هایی که دیگه نیاز کم کم به فشنگ و تفنگ و پرتاب گلوله و اینها نداره، از راه‌های دیگر حمله می‌کنن و عرض به خدمتتون که تهاجم می‌کنن و دشمن رو سعی می‌کنن نابود کنن، کمتر از فشنگ و تفنگ و اینا استفاده کنن، مثل همین کارهای اینترنتی و کامپیوتری و ارتش‌های سایبری و نمی‌دونم تو این مقولات، با این به این طریق شروع کنن پارازیت انداختن رو مخابرات‌ها، عرض به خدمتتون که تو ارتش، توی نیروهای نظامی اینها رو منحرف کردن، چیزهایی بسازن که مثلا اینها فقط عرض به خدمتتون که از طریق قوی ترین فرکانس ها مثلا چیزهایی باشه که تو رادارها دیده نشه، هیچ پدافندی نتونه او رو رصد بکنه. مثال داریم، حالا دیگه رفته جنگ ها رو این زمین ها داره حرکت میکنه. با این تکنولوژی اون دشمنی که تو دسته اول گفتیم شدیداً به دنبال امام زمانه، که حتی قبر پدر امام زمان رو میاد منفجر میکنه با مواد منفجری که جدیدترین مواد منفجره شناخته شده، نه با منفجر مواد منفجره قدیمی، یه گنبد عظیم، ستونهای این گنبد تمام این قبور رو همه رو با خاک یکسان میکنه. خب این دشمنی که انقدر جانی، انقدر خونخوار و انقدر خبیثه، با این تکنولوژی پیشرفته و با این ماهواره ها، آیا اون نمیتواند محل سکونت امام زمان علیه السلام رو نه در یه روز، بالاخره در یه هفته، در یه ماه، با زون کردن تمام ابزارهای خودش بر روی این جزیره، بر روی این مثلث برمودا، همچی که هست، بالاخره مکان سکونت اون حضرت رو بمبارون کنه و از بین ببره؟ نمیتوانه این کار رو بکنه؟ جواب سوال مثبت. بالاخره بهترین دانشمندان رو دعوت میکنه در یک سمیناری، میگه آقا ما میخوایم این جزیره خضرا که محل سکونت امام زمان مثلا هست، ما اینجا رو از بین ببریم، این وگرنه شیعه پدر هممون رو در میاره. ما میدونیم اون امام شیعه اگه ظهور بکنه پدر همه ما رو در میاره، ولذا همه بیان یک جایزه بسیار بزرگی هم میذاریم بهتون میدیم که این کارو انجام بدید، این کارو عملی کنید. خب در زمان جنگ جهانی دوم هیتلر برای اینکه دانشمندان آلمانی رو تحریک بکنه، ترغیبشون بکنه به ساخت یک سلاحی که اون موقع بتوانه تو سر آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها و متفقین بزنه، این دانشمندان آلمانی رو می آورد، میگفتش که آقا فلان کشور رو اگر بگیریم نصف طلاهاش مال شما. اینا میرفتن اون موقع موشک‌های V1 V2 می ساختن که آمریکا مات مونده بود، روسا مات مونده بودن، شوروی اون موقع مات، فرانسه و انگلیس، ولذا انگلیس به تصرف در اومد، فرانسه به تصرف در اومد، همه رو ایتلی تونتون شهرهای لهستان، همه شهرهای همجوار آلمان، نه اومد فرانسه رو گرفت، فلان، نه همه اینا تحت سلطان در آمدن، کاری نتونستن بکن. چرا؟ با همین سلاحایی که وعده میداد به دانشمندا، همین وعده رو امروزه نمیتونن دشمنان به دانشمنداشون بدن که آقا ما میخوایم این جزیره ای که شیعه ادعا کرده، یه عده از نادانان شیعه ادعا کردن، از بی سوادای شیعه، این جزیره رو از بین ببرید. چرا میتونن این کارو بکنن؟ اگر تا حالا دشمن یقین پیدا کرده بود که همچین فردی، یعنی امام دوازدهم، در همچین جزیره به نام خضرا یا جزیره مثلث برمودا هست و این جزیره تو فلان اقیانوس هست، تا حالا 100 بار اینجا رو بمباران اتمی کرده بود و از بین برده بود. خیلی جالبه که خود دشمن با تمام اطلاعات دقیق، پایگاه‌های شیعه شناسی، که پایگاه‌های شیعه شناسی دشمن از پایگاه شیعه شناسی ما تو حوزه علمی قوم و نجف و اینا بالاتر و برتر هم هست، اونا بهتر از خود ما شیعه رو میشناسن، امام حسین رو میشناسن، امام زمان رو میشناسن. خود اونها این حرفهای نادانان شیعه و جاهلان شیعه رو باور نکردن، ولی عوام شیعه این حرفها رو باور کردن. افراد دلسوزی آمدن تذکر دادن به عوام، آقا اینا دروغ، جزیره خضرا دروغ، اگر بود تا حالا شیعه بمباران کرده بود، دشمن از بین برده بود، دشمنم باور نکرده، وگرنه اومده بود بمبارانش کرده بود، از بین برده بود با قوی ترین سلاح ها، براش صرف میکنه این کار بکنه. دلیل همون منفجر کردن سامره، اونجا قبره، تازه خود امام زمان اونجا نیست. یه عده دلسوز آمدن اینها رو گفتن، بیان کردن، اما چه شد؟ عده زیادی از این عوام گوش نکردن. یه مدتی که گذشت گفتن شما نمیخواید بذارید ما محل سکونت امام زمان رو بدونیم، هی رفتن این کتابا، ده ها هزار جلد از این کتابا هم چاپ شد. خب بعد یه مدت بعدش وزارت محترم اطلاعات، این سربازان گمنام امام زمان علیه السلام آمدن، افرادی رو در این رابطه گرفتن، دستگیر کردن، بردن زندان اوین. اینها در زندان اوین آمدن در یک مصاحبه های شرکت دارن، گفتن آقا ما این کتاب ها رو نوشتیم، اشتباه هم کردیم، قصدمون هم این بود که جلب توجه بکنیم، دیده بشیم، معروف بشیم، مشهور بشیم، وگرنه همچین چیزی وجود نداره، همچین جایی وجود نداره. خودشون آمدن تو مصاحبه ها، سی دی هاش هم الان هست. حالا ما میخوایم چی عرض بکنیم؟ ما میخوایم اینو عرض بکنیم که آیا عقلن، یعنی بحث رو بیاریم عقلی و شرعی بکنیم، بگیم آیا عقلن راهی هست که بشود از آن راه به محل سکونت امام زمان علیه السلام پی برد؟ عقلن میگیم اگه عقلمونو به کار بندازیم خیر. چرا خیر؟ در جواب میگیم خب اگه ما محل سکونت امام زمان علیه السلام بدانیم، که غیبت کبرا که معنایی نداره. که ما میگیم حضرت دوتا غیبت داشته، یه دونه صغرا یه دونه کبرا، غیبت صغرا تمام شده، اومده غیبت کبراست، در زمان غیبت کبرا هستیم. اگه کسی محل سکونت آقا رو بدونه، خب دیگه غیبتی وجود نداره که آقا اونجاست، هر کی بخواد میره بالاخره با یه هواپیمایی، با یه نمیدونم کشتی، با یه قطاری، با یه مونیبوسی، اتوبوسی چیزی میره آقا رو میبینه، به هر نحوی که شده. الان شما خیال بکنین زیارت امام حسین واقعا با جان بازی کردن هست، زیارت سامره و کاظمین با جان بازی کردنه، ولی شیعه همچنان میره زیارت، میگه حاضرم جونم بدم امامو زیارت بکنم. حالا حاضر نیست شیعه جانشو بده امام زمانش که زنده هست رو زیارت بکنه بدون فلان مکان هست. چرا؟ عقل حکم میکنه که اگر امام زمان محل سکونتش مشخص میشه، غیبت کبرا دیگه معنی نداره، غیبت کبرا رو جمعش بکنیم بزنیمش کنار، اصلا غیبت دیگه معنی نداره. ولی ما داریم میگیم خود حضرت فرموده که من دو این همه حدیث، من دو غیبت دارم، در غیبت کبرا هستیم. به اون آخرین نائبش حضرت میفرماید که دیگر کسی رو معرفی نکن، غیبت صغرا تمام شد، ما دیگه امر فرجمون با خداست، رفتیم دیگه در غیبت کبرا تمام شد. یک صلواتی محبت بفرمایید. پس عقلن اگر ما غیبت کبرا را بپذیریم، نمیتوانیم بپذیریم که محل سکونت امام زمان هم مشخص باشه، چون این دوتا با هم دیگه در تعارضن، ضد هم دیگه هستن، مقابل هم هستن، نمیتونیم بپذیریم. یا باید غیبت کبرا را بپذیریم یا محل سکونت حضرت. اگه پذیرفتیم که الان ما در زمان غیبت کبرا هستیم، هزار و خورده از زمان غیبت کبرا میگذره، غیبت کبرا یعنی چی؟ یعنی حضرت مشاهده نمی شود، هر کس اراده کنه حضرت رو ببینه نمیتونه ببینه، مگه دیده بشه حضرت به چش کسی بیاد. دوم، محل سکونت حضرت هم مشخص نیست. غیبت یعنی همین دیگه، مگه نه غیر از این که بهش غیبت نمیگن که. دلیل بعدی هم که عرض کردیم از نظر عقلی، این که آقا اگه محل سکونت حضرت مشخص بود، کار دشمنان خیلی ساده بود، مثل اجداد طاهرین و بزرگوار اون حضرت رو هم شهید میکردن، از بین میبردن. پس عقل، یعنی عقل سالم، عقل سلیم حکم میکنه که هیچ کس نباید بتواند به محل سکونت اون بزرگوار راهی داشته باشه. سوال اینجا بکنیم، یه سوال کوچک، آیا حضرت اصلا در این کره زمین جایی سکنا دارن؟ بله دارند، ولی لازم نیست که ما بدانیم محل سکنا کجاست. حضرت محل سکونتی دارند، ولی ما نمیدونیم محل سکونت حضرت کجاست. کره زمین هم انقدر وسیع هست که نگو و نپرس. یک جایی داره حضرت زندگی میکنه، گمنام، ناشناخته. این دلیل عقلی. اما دلایل شرعی بر این قضیه، بر چه قضیه ای؟ بر این که ما نمیتوانیم به مکان سکونت اون بزرگوار راه پیدا کنیم تا زمانی که حضرت بله ظهور بکنند. پس اگه کتابی دوباره فردا نوشتن در جزیره فلان فلان کس گفته من خدمت امام زمان رسیدم، نه عقلن درسته نه شرعن. ببینید دلایلو، جلد 52 بهار الانوار صفحه 156 حدیث 15 از امام باقر علیه السلام. حضرت میفرمایند شما صلواتو تو دلتون بفرستید، ادای احترامم بفرمایید. میفرمایند که ان للقائم غیبتین، یعنی قطعا برای قائم صلوات الله علیه دو غیبت است. یقال فی احداهما هلک، در یکی از آن دو غیبت گفته می شود، یعنی در یکی از آن دو غیبت، یعنی غیبت صغرا که تموم شد، غیبت کبرا انقدر طولانی می شود که عده نه مشرکین و مخالفین، شیعه محبین اون حضرت دیگه دست از این اعتقاد بر می دارن، خسته می شن. دشمن اینا رو خسته شون می کنه. میگن چی؟ میگن که آقا مرده است، اون حضرت اومده و رفته، یا دیگه خیلی پیر شده مرده. یقال فی احداهما هلک، در یکی از اون دو غیبت گفته میشه که اون حضرت مرده، آقا تموم شد. ولا یدری فی ای وادن سلک، و کسی نمیداند که اون بزرگوار در کدام دره‌ای میرود. کنایه است از این که کسی نمیدونه اون حضرت به کدوم مکان رفت و آمد داره، محل سکونتش کجاست. این حدیث اول. حدیث دوم صفحه 152 همون جلد بهار که عرض کردیم، جلد 52 حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام. حضرت می‌فرمایند لا یطلع علی موضوعه احد من ولده ولا غیره الا المولى الذي يلي امره. من خواهش میکنم تو این حدیث هر کس صدای ما رو میشنوه و تصویر ما رو هم داره میبینه بحث ما رو، من استدعا میکنم یه مقدار بیشتر دقت بکنن. چقدر حدیث زیبایی است، یه مقدار رمزآلودم هست. حضرت میفهمند که بر جایگاه امام زمان هیچ یک، دقت بکنید، هیچ یک از فرزندانش مطلع نیست. یک. دو، غیر فرزندانش هم از مکان اون حضرت مطلع نیست. سوم، استثناء شده از فقط مددکاری که در کار اون بزرگوار اون حضرت رو کمک میکنه، در کار خونگی اون حضرت اون بزرگوار رو کمک میکنه، باید بر اون حضرت قضا بپزه، لباسهای اون بزرگوار رو شستشو کنه، وسایل استحمام حضرت رو آماده کنه، کارهای خونگی که ماها میکنیم، یه مددکار میخواد، چون حضرت کاراش خیلی زیاده، باید کسی باشه کمکش کنه. این مددکار استثناء شده، اون با حضرت هست، اون از محل سکونت حضرت مطلع، با خود حضرت هم هست، هیچ وقت جدا نمیشه. اما نه فرزندان حضرت و نه غیر فرزندان حضرت. حالا برای اینکه حدیث رو بهتر بفهمید اینو عرض میکنیم. از این حدیث چه موضوعاتی در میاد؟ یک، خوب دقت بکنید، اینکه تو حدیث فرموده امام صادق، معلوم میشه که امام زمان در همین زمان غیبت کبرا دارای همسر و فرزندانی است. یک. دوم، اینکه اون حضرت مددکاری داره که در کارهای خانگی اون بزرگوار رو کمک میکنه. سوم، اینکه مددکار در کارهای دینی حضرت، کارهایی که فقط به اون بزرگوار مربوط هست، کمکی نمیرسونه. اون بزرگوار یه کارهای شخصی داره که خودش باید رسیدگی کنه، به خاطر اون کارهای شخصیش هم نیاز به مددکار داره، که ما بهش میگیم مستخدم مثلا، که او داره اون کارها رو برای اون بزرگوار انجام میده. چهار، فقط و فقط همین مددکار، یا حالا در حدیث دیگه هم میخونیم، مددکارانی که هستن از جایگاه اون حضرت مطلع هستن. پنجم دیگه چی از این حدیث میفهمیم؟ اون که غیبت اون حضرت، غیبت کبرا، به این معنا نیست که هیچ دیاری از محل سکونت اون حضرت مطلع نباشه. چرا؟ چه کسی مطلع از محل سکونت اون بزرگوار؟ مددکارانی که دارن اون حضرت رو کمک میکنن، اونا مطلع هستن، به امر الهی اینا مطلع هستن، ولی هیچ که دیگه نمیدونه که محل سکونت اون حضرت کجاست. میریم سراغ کتاب کافی شیخ کلینی رحمت الله علیه، صفحه 340 حدیث 16 در جلد 2 ترجمه فارسیش هم صفحه 140 حدیث 16. راوی خبرم خودش از شخصیت‌های برجسته شیعه است به نام ابو بصیر، از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند. حضرت می‌فرمایند لا بد لصاحب هذا الامر من غیبته من غیبتن. خب حضرت می‌فرماید بناچار برای صاحب این امر، یعنی برای امام زمان علیه السلام، غیبتی است، باید غیبت بکنه. گوش کنید، ولا بد له فی غیبته من عزلت، و همچنین ناچار هست، یعنی بناچار در زمان غیبتش باید گوشه‌گیری بکنه، یعنی تو چش هر کسی نباشه، هر کسی نتونه حضرت رو ببینه، رابطه ای با اون حضرت برقرار باشه، ابدا گوشه‌گیری کنه، باید این کارو کنه، از خصوصیات غیبت کبرا گوشه‌گیریه. سوم، و نعم المنزل طیبه، و چه خوب منزلی است طیبه، و ما به 30 من وحشت، و در عدد 30 وحشتی نیست. و شما قسمت اول حدیث رو تقریبا متوجه شدید، قسمت دوم حدیث یک اسراری درش هست، یعنی حضرت سری بیان کرده مطلب رو، یک حروف و کلماتی رو حضرت به کار برده که فقط افراد مخصوصی این رو میفهمند، مثل خود ابو بصیر. ولذا بعد از پایان این حدیث ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نمیپرسد که یبن رسول الله نعم المنزل و طیبه یعنی چی، و ما به 30 من وحشتن در عدد 30 وحشتی نیست یعنی چی. معلومه ابو بصیر میفهمه، ابو بصیر خیلی به امام صادق نزدیک بوده که میفهمیده که امام صادق منظورش چیه، اما ما ها نمیدونیم این یعنی چی. اما اون مقداری که از حدیث ما به دست میاریم، یک، اولا اون حضرت به طور حتم غیبتی خواهد داشت، تو حدیث اینو گفت، درسته؟ دوم، وضع امام زمان علیه السلام در زمان غیبت طوریه که مانند سایر اجداد طاهرینش نمیتونه بین مردم رفت آمد کنه، نمیتونه بین مردم بیاد، یعنی میگیم مانند سایر اجداد طاهرینش، یعنی اجداد طاهرینش بالعکس بودن، میومدن بین مردم، امام حسن عسکری، امام علی النقی علیه السلام، امام جواد، امام رضا، همینجور ائمه دیگر، ولی بالعکس امام زمان نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه بین مردم باشه، از این حدیث برمیاد، دقت کنید، با مردم همدم نمیتونه باشه، معاشر مردم نمیتونه باشه، باهاشون معاشرت بکنه، بناچار باید در یه گوشه زندگی بکنه، گوشه گیری بکنه، منزلش یه گوشه از جاهایی باشه که با مردم در تماس نیست. تماس چی؟ تماس ظهوری، یعنی آشکار بشه، آشکاری تماس برقرار کنه، وگرنه تماس معنوی و مخفی و اینا که حضرت داره. این دو. سوم، منزل اون حضرت حال در هر گوشه و کناری که باشه، امام صادق علیه السلام میفهمن یه منزل پاک و پاکیزه است، نه یه کنج ویرانه‌ای باشه، یه جای کثیفی باشه، توی دره‌ای، مثلا توی غاری، حضرت غارنشین شده، مثلا داره نمیدونم با هیزم روشن میکنه، کتری چایی داغ میکنه روش، فوت باید بکنه مثلا، چی؟ نه، اینا نیست. منزل و من نعم المنزل و طیبه، یعنی قطعا حضرت اون خونه‌ای که داره حالا هر جا هست داره زندگی میکنه یه خونه پاک و پاکیزه‌ایه، و لذا امام صادق اسمشو طیبه فرموده. این سه تا. چهارم، با در نظر گرفتن حدیث قبلی که براتون خوندم، این حدیث و آخرشو دقت بکنید، ببینید اگه دقت ما بکنیم یه مطالبی در، درسته که مطلب سریه، ولی یه چیزایی هم من شما خواهیم فهمید. حضرت می فهمن و ما به 30 من وحشتن، و در عدد 30 وحشتی نیست. یعنی چی؟ این مقدار ما میفهمیم با اون اگه بذاریم کنار حدیث قبلی که معلوم میشه حضرت حدود 30 نفر مستخدم و مددکار داره که اون بزرگوار از این مددکاران برای کارهایی که دارد غیر از کارهای شخصی که فقط و فقط خودش باید انجام بده، غیر اون کارها که میتونه اینها رو به اونها واگذار بکنه، از اونها داره در این کارها استفاده میکنه. اونام 30 نفر مددکار یا مستخدم در خدمت حضرت هستن، در رکاب حضرت. میفهمد در 30 وحشتی نیست، یعنی این 30 نفرن که از مکان سکونت اون هستن مطلعن. چرا؟ چون دائما با امام زمان چی؟ تو اون مکان هستند. دقت شد از این حدیث؟ یه حدیث دیگه هم میخونیم، جلد 52 از بهار الانوار، صفحه 153، حدیث ششم. همین حدیث رو از ابو بصیر به این عبارت نقل کرده که امام صادق علیه السلام در بیانی به ابو بصیر اینجور میفرمایند، دقت بکنید: ولا بد من صاحب هذا الامر من عزلتن، یعنی و چاره ای نیست برای امام زمان علیه السلام، صاحب امر، صاحب الامر لقب کیه؟ امام مهدی علیه السلام. و چاره ای نیست برای امام مهدی علیه السلام از گوشه گیری. ولا بد فی عزلته من قوتن، و چاره ای نیست در گوشه گیریش از نیرو. بقیه حدیث هم مانند همون حدیث اصول کافی است. از نیرو، از خدمتون که چاره ای نیست که اون از نیرو داشته باشه. شما چی میفهمین؟ اونی که ما میفهمیم یعنی این، یعنی این که یک کسی یا کسانی باشن که اون حضرت رو در بعضی از کارها چیکار بکنن؟ کمک کنن، نیرویی باشن که اون حضرت مدد برسونن، کمکش بکنن. تا اینجا قضیه رو داشته باشیم. تا اینجا چی رو متوجه شدیم؟ یک درس بسیار مهم، و اون این که هیچ کس از مکان سکونت و محل زندگی امام زمان علیه السلام نمیتواند مطلع باشد، مرجع تقلید باشد، رهبر باشد، استاد اخلاق باشد، آقا ایشون رو آبم را میره، رو هوام پرواز میکنه، جن رو در تسخیر داره، ارواح و احضار، هر کی میخواد باشه، امام صادق علیه السلام میفهمد که غیر از خدمتکاران خصوصی اون بزرگوار کسی دیگری از محل سکونت اون حضرت مطلع نیست. حتی فرزندان امام زمان هم مطلع نیستن که پدرشون کجاست الان، حتی فرزندانشون هم مطلع نیستن که پدرشون الان کجا هست. خیلی جالب، امام صادق داره اینه میفهمد. اون مردک برمیداره کتاب مینویسه که امام زمان در فلان جزیره است. این چی رو میرسونه؟ یعنی امام صادق هم خودش نمیدونه، ما میدونیم. به امام صادق هم داره میگه میخوای شما هم تشریف ما به آدرس جد بزرگوار بدیم که کجا هست؟ تو جزیره خزره هست آقا. امام صادق چطور تو نمیدونی؟ ما میدونیم. بله ما میدونیم امام زمان تو جزیره خزره هست، امام صادق نمیدونه. فرزندان امام زمان هم نمیدونن باباشون تو جزیره خضرا هست، ولی ما اینجا کتاب نوشتیم میدونیم. چقدر اینها کودن باید باشه، چقدر این نادانی هست، چرا ما دقت نمی کنیم، چقدر جهالت میخواد این موارد رو انجام دادن واقعا و کسانی باور بکنن اینها رو. جلد 2 احتجاج تبرسی که بعضیا تبرسی میخونن، غلطه، حالا غلطش هم آنچنان غلطه چیزی نیست، ولی اسم صحیحشون تبرسی است. صفحه 322 تا 324. این احتجاج خیلی، احتجاج تبرسی خیلی کتاب جالبی است، خیلی جالب. در نامه ای که در اواخر ماه صفر سال 410 هجری قمری، این نامه رو کی نوشته؟ خیلی جالبه، خود امام زمان علیه السلام این نامه رو نوشته. چند تا موضوع تو این نامه بیان کرده که حالا من سر جاش موضوعات دیگر رو هم میگم چون نامه مفصله، به کی نوشته؟ به شیخ مفید. سال 410، تقریبا 1000 سال پیش. حالا سر جاش عرض کردم ما الان فعلا اون برداشت رو که میخوایم از این نامه خواهیم داشت، قسمت‌های مهم دیگه هم داریم. ببینید بعضیا جلوتر از امام زمان میرن، جلوتر از خدا و پیغمبرم میرن. خیلی جالبه. ترجمه این نامه در صفحه 1066 تا صفحه 1068 کتاب مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، نوشته در واقع ترجمه مرحوم استاد دانشمند جناب آقای علی دوانی رحمت الله علیه اونجا موجود هست. بخشی از این نامه رو ببینید. امام زمان علیه السلام به شیخ مفید نگاشته اند: هر چند ما در جایی منزل کرده ایم که از محل سکونت ستمگران دور است. خوب گوش کن، خود امام زمان داره میگه ما یه جایی سکونت کردیم، محل ستم سکونت ستمگران دور است. اون اومده میگه وسط اقیانوس، نام اطلس، نام اقیانوس، هم چیچی جزیره فلان، حضرت اونجا زندگی. و این هم به علتی است که خدای تعالی صلاح ما و شیعیان با ایمان ما را تا زمانی که دولت دنیا از آن فاسقان باشد، نه یه دونه دولت ها، دولت دنیا، یعنی کل دنیا. شما امروز می‌بینید که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دنیا رو با بین خودشون تقسیم کردن دیگه. تا زمانی که دولت دنیا از آن فاسقان باشد در این دیده است، ولی در این حال از اوضاع و احوال شما کاملا آگاهیم و چیزی از آن بر ما پوشیده نمی‌ماند. یعنی ما درسته که محل سکونتمون چیه؟ مخفیست، لکن دلیل بر این نمیشه که من که امام زمانم از احوالات شما آگاه نباشم. ببینید چه نامه قشنگیست. حضرت ادامش بیان میفهمند: ما از لغزش هایی که از بعضی شیعیان سر میزند از هنگامی که بسیاری از آنها میل به بعضی کارهای ناشایسته ای نموده اند که نیکان گذشته از آنها احتراز میکردن، یعنی دوری میکردن، و پیمانی که از آنها برای توجه به خدای تعالی و دوری از زشتی ها گرفته شده و آن را پشت سر انداخته اند اطلاع داریم. گویا آنها نمی دانند که ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم، و اگر جز این بود از هر سو گرفتاری به شما رو می آورد و دشمنان شما شما را از بین می بردند. این نامه امام زمان به شیخ مفید سال 410 هجری قمری است. حالا طرف آمده بهش میگی چرا وقت برای ظهور تعیین میکنی؟ میگه فلان مرجع، حالا فلان مرجع این حرفو نزده، گفته میشونم اشتباه کرده. حالا مگه مرجع هرچی در اعتقادات بگه درسته؟ مرجع تو احکام هم حکم میده، مرجع دیگه قبول نداره. مرجع دیگه میگه آقا این حکمی که شما دادی من قبول ندارم، حکم من اینه. یعنی چی؟ یعنی تو اشتباه کردی دیگه. ولی از ما باید از مرجع خاص خودمون، حج مرجع خودش تقلید بکنه، برای که او را علم تشخیص داده. چه برسه به این که مرجعی بیاد در اعتقادات بگه آقا اینو من بگم 100% من دارم درست میگم؟ نه، باید با قرآن و اطلاق گفته های او سنجیده بشه. در اعتقادات مرجع نمیتونه مرجع باشه که ازش تقلید بکنن. تقلید در اعتقادات حرامه. اگر مرجعی همین حرف زد اشتباه هست، چون ما در بحث مهدویت خوانده ایم که هیچکی نمیتونه زمان تعیین کنه برای ظهور. حالا آقای فلان تشریف میاره میگه آقا جون بله نشسته یک جایی یک چیزای تراوشات ذهنی خودشو، بعدم منتسب میکنه به فلان عالم بزرگوار. بله ایشون گفتن شما بزرگ بشی انشالله با امید خدا، انا 8 سالته 80 سالت که بشه امام زمان علیه السلام میبینی، خب؟ و این را بزرگم شده همچه میکنه. بله من حساب کردم 8 سالم بوده، تا من 8 سال که بیشتر چی نمیکنم، ولیزا سال فلان سال ظهوره. ببینید چقدر اینها کودنن. یعنی بهش رفتی گفتی که آقا امام زمان نامه ای نوشته به علی ابن محمد سموری، گفته همچین چیزی نیست. به شیخ مفید هم نوشته فلان اینا. میگه نه، این نامه‌هایی که امام حسین نوشته همش جعلیه، اونا جعلیه، حرفایی که من میزنم درسته. چی از این نامه امام زمان به شیخ مفید در میاد؟ یک، این که محل سکونت اون بزرگوار هر جای که هست از محل سکونت ستمگران دوره. آقا اگه محل سکونت امام زمان علیه السلام بخواد تو هر جای این کشورها باشه، خب بالاخره این کشورها یا دست ستمگران هست یا ستمگران در اون کشورها نفوذ دارن، درسته؟ دیگه از ایران که ما بهتر نریم، محل مرکز شیعه دنیاست دیگه. ولی در این کشور شما میرین وسط خیابون یه نفر میان یه بمبی میچسبونن به کنار ماشینش، 5 ثانیه دیگه منفجر میشه، 10 ثانیه دیگه منفجر میشه. چقدر دانشمندان ما اینجوری به شهادت رسیدن؟ 72 نفرمون، 70 چند نفرمون توی یه حزب جمهوری اسلامی چه شخصیت‌های ارزنده‌ای، همه پوت شدن رفتن رو هوا، تموش. اینجا تازه مرکز شیعه دونست بود. نه آقا، وقتی که دشمن نفوذ کنه، نفوذ دشمن شوخی که نیستش که، چون ما که رو پیشونی کسی ننوشته دشمن، که از بین بردن امام زمان هم برای اینا مثل آب خوردن کاری نداره که. با این تکنولوژی جدید که امروز شما یه خودکار می‌سازن، خودکار 4 تا فشنگ هم توش جا میگیره و این خودکاری یه جا میبرن میزنن، فلان زهر رو میریزن تو فلان چیزی میدن، مثلا طرف میخوره، این همه افرادی که دارن کشتن رو دارن میکشن، خیلی راحت. حالا شما میگه آقا داخل ایران باشه چه اشکالی داره؟ یه جا هست بگیم داخل ایران مثلا محل سکونت اون هستن، درسته که اینجا ما عرض به خدمتتون این که سردمداران نظام افراد صالحی هستن، لکن از ستمگران ما اینجا در امان نیستیم. ستمگران جاسوسای رژیم صهیونیستی، جاسوسای کفار، جاسوسای آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی، از شر اینا در امان نیستیم. این همه دانشمندان ما رو کشتن، دارن میکشن تو مرزا، جاهای دیگه تون تون دارن مواد مخدر میارن تو این مملکت. با این همه زحمتی که نیروهای انتظامی دارن شبانه روزی بنده خدا دارن میکشن، شما میبینید که بازم همچنان میارن مواد مخدر. چقدر جوانها آلوده به مواد مخدر شدن، جلوشو نمیتونن اینها بگیرن. چرا؟ برای اینکه ما از شر ستمگران در امان نیستیم خودمونم. حالا امام زمان که سر جای خود، پس اینجا هم نمیتونه سکونت بکنه، باید یه جایی باشه محل سکونت. حضرت در این حدیث خودشون دارن میفهمن به شیخ مفید که از چی دور باشه؟ از محل سکونت ستمگران دور باشه. پس این دوری تنها دوری مسافتی هم نیست، چیزی که از این حدیث ما در میاریم یه نوع دوری است که ستمگران به هیچ عنوان دسترسی به اون مکان ندارن، یعنی از آسیب دشمن دور. دوم، از دل این حدیث چی در میاد؟ این که عده‌ای از شیعیان که امام علیه السلام آنها را شیعه با ایمان میخونه همراه اون جناب هستن، که میفرماید خدای تعالی صلاح ما و شیعیان با ایمان ما را تا زمانی که فلان، یعنی این شیعیان با ایمان که حالا عددشون 30 نفره، کمتره، بیشتره، حدیث میفرماید مثلا 30 نفره، اینا به عنوان خدمتکاران اون بزرگوار در خدمت و در رکاب اون حضرت دارن کارا را انجام میدن، اونا میدونن حضرت کجاست. عدل این حدیث هم اون در میاد. سوم، تا زمانی که حکومت دنیا در دست فاسقان باشه این دوری ادامه خواهد داشت. هر کس که دوست داره اون حضرت زودتر ظاهر باشه و ظاهرم بشود، باید چیکار کنه؟ باید بره با حکومت فاسقان مبارزه بکنه و انشالله این قیامی که تو کشورهای اسلامی به راه افتاده انشالله بتوانه مقدمه‌ای برای ظهور اون بزرگوار انشالله باشه. پنجم چی؟ آن که دوری محل سکونت اون بزرگوار مانع از ارتباط اون حضرت با شیعیانش نیست، بلکه کاملا اون بزرگوار شیعیان خودش رو تحت پوشش داره، از اوضاع و احوال شیعیان آگاهه، حتی شر بسیاری از شرهایی که از طرف دشمنان به سوی شیعیان میاد اون شرها رو اون بزرگوار شخصا برطرف میکنه و گرفتاری های شیعیان رو هم اون بزرگوار اون گرفتاری ها رو هم خیلی هاشو برطرف میکنه، عرض بقید نمیذاره که این گرفتاری های شیعیان رو از بین ببره و هلاکشون بکنه. خب این هم از دل این روایت درمیاد. نتیجه چی شد؟ دقت بکنید. نتیجه این شد که غیبت کبرا یعنی این که هیچ کس از محل سکونت امام زمان دوازدهمین پیشوا نباید مطلع باشه به دلایلی که عرض کردیم، غیر از مددکاران اون حضرت که با اون حضرت دائما هستند، دارن کارهای اون حضرت انجام میدن، و گفتیم حتی فرزندان اون بزرگوارم از محل سکونت دائمی اون حضرت به هیچ عنوان اطلاعی ندارن، کلان از محل سکونت هست. خب پس اگه کسی حالا آمد گریه کرد، یک حدیثی یه جا پیدا کرد، خون کتابی نوشت، گفتن خیلی این آدم خوبیه، تو نمیتونی بگی این آدم دیگه نمیم مثلا در این زمینه سوادی نداره، یه همچین حرفی زد که آقا ما پیدا کردیم محل سکونت حضرت کجاست و اونجا نم فلان و اینا، از اونجا حضرت میان و فلان، ما میگیم آقا شما اشتباه میکنیم به این دلایلی که ما عرض کردیم، هم عقلا هم شرعا. انشاءالله بحث دیگر ما زیر مجموعه بحث مهدویت در مورد دیدن امام زمان، ارتباط به اون حضرت، که بحث بسیار جاذب و جذابی است، قشنگ، انشاءالله دنبال خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
اللهم